صبحانه با خبر.
صبح و روز شما خوش. با سلام و درود به شما در بامداد سه‌شنبه 31 مرداد 1391 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت 2012 میلادی. میرعلی حسینی هستم و استثنائاً امروز به اتفاق همکارانم در این بامداد طبق معمول گرم تابستان با خبر و گزارش‌های گوناگون صبحانه شما رو همراهی می‌کنیم از 7 تا 8 و نیم بامداد. صبحانه شما رو با خبر همراهی می‌کنیم تا پیش از عزیمت از خانه در طول 90 دقیقه‌ای که با هم هستیم شما رو در جریان رخدادهای مهم ایران و سایر کشورهای جهان قرار بدیم. از اسمش هم پیداست، صبحانه با خبر رو با خبر آغاز می‌کنیم در همراهی مسئول تدارک خبر همکارم مراد ویسی. با سلام و درود به شما.
سلام بر شما. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش وی برای تعلیق تحریم‌ها و نیز رفع خطر حمله نظامی به ایران شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه با انتشار این نامه نوشت شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار ملاقات بانکیمون با میر حسین موسوی و مهدی کروبی در جریان سفر احتمالی وی به تهران است. این نامه همچنین از بانگیمون می‌خواهد در سخنرانی خود در اجلاس غیر متعهدها در تهران از آنچه که سرکوب مردم ایران توسط حکومت خوانده شده انتقاد کند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی شود. هنوز دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد شایعات موجود درباره رفتن یا نرفتن او به تهران جهت شرکت در اجلاس سران غیر متعهدها را تایید یا تکذیب نکرده است. اسرائیل میگوید شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی باید هرچه سریعتر اظهارات اخیر مقامات ایرانی در مورد نابودی دولت یهود را محکوم کنند. آسوشیتد پرس گزارش داد نیتزان سفیر اسرائیل در سازمان ملل روز دوشنبه در همین راستا یادداشت‌های خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت منتشر کرد. در این یادداشت‌ها آنچه که اظهارات متوهمانه مقامات ایرانی خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته و رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی سرشار از نفرت و تعصب دیوانه‌وار معرفی شده اند. در این یادداشت‌ها به طور مشخص به اظهارات ضد اسرائیلی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و فرمانده سپاه پاسداران علیه موجودیت اسرائیل اشاره شده است. در همین ارتباط آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید باید به هر نحو ممکن تلاش کنیم تا جنگ احتمالی اسرائیل علیه ایران رخ ندهد. وی گفته است که نباید در داخل کشور آتش بیار معرکه شویم. خبرگزاری فرانسه نیز در بغداد گزارش داده علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. وی فروش نفت ایران توسط عراق را نیز یک دروغ بزرگ نامید. یک خبرنگار زن ژاپنی روز دوشنبه در جریان پوشش اخبار درگیری‌های سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالان حقوق بشری سوریه مستقر در لندن می‌گویند این خبرنگار در شرق حلب کشته شده و سه گزارشگر دیگر نیز مفقود شدند. دو تن از این سه گزارشگر عرب و نفر سوم ترکیه‌ای معرفی شده است. حلب پرجمعیت‌ترین شهر سوریه هفته هاست که شاهد نبرد سنگین بین نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان اوست. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز گزارش داده که روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک شهر در جنوب شرقی ترکیه دست کم 7 تن کشته شدند. این انفجار که در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیانتپ روی داد، همچنین 10 زخمی بر جای نهاده که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده است.
ممنون از مراد ویسی. اینک یک اشاره کوچک داشته باشیم به عمده مطالبی که در صبحانه با خبر امروز خواهیم شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه به نظام بشار اسد هشدار داد. ابتکار تازه جمهوری اسلامی در ایجاد بورس ارز، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند. نظر یک کارشناس رو درباره اهمیت اجلاس سران کشورهای غیر متعهد که قرار در تهران تشکیل بشه خواهیم شنید. یک خبر خوب به اطلاع دوستداران هنرمند محبوب داریوش میرسونم و اون همین که در ساعت 7:26 ترانه ای با صدای داریوش خواهیم شنید. در حالی که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه وقایع این کشور را یک جنگ ویرانگر داخلی توصیف کرد، نگرانی‌های بین‌المللی از امکان استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی هم افزایش پیدا کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه به نکاتی اشاره کرده که در گزارش همکارم شاهین بشیری به جزئیات اون پی خواهیم برد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی و بیولوژیکی در درگیری‌های در حال جریان در سوریه هشدار داد و آن را خط قرمز برای واشنگتن دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوباما که در کاخ سفید در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد که سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک سوریه باعث نگرانی ایالات متحده آمریکا و همپیمانش اسرائیل است.
این مسئله ای نیست که فقط مربوط به سوریه باشد. این موضوع می تواند باعث نگرانی متحدان ما در منطقه از جمله اسرائیل شود. ما نگران هستیم، زیرا نمی توانیم شرایطی را ببینیم که سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی به دست افراد ناباب بیفتد.
آقای اوباما با تأکید بر اینکه تاکنون دستوری برای مداخله نظامی در سوریه نداده است، افزود:
We have been very clear to the Assad regime, but also to other players.
ما با صراحت تمام به رژیم بشار اسد و همینطور سایر بازیگران عرصه وقایع جاری نشان داده ایم که خط قرمز ما هنگامی است که مشاهده کنیم مقادیری سلاح شیمیایی در منطقه جابجا می شود یا مورد استفاده قرار می گیرد. این نکته می تواند همه محاسبات را تغییر دهد. پیامدهای بیشماری رخ خواهد داد، چنانچه نشانه‌هایی از اقدامات در زمینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی ببینیم.
پیش از این جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، گفته بود که دمشق از سلاح شیمیایی خود در درگیری‌های داخل استفاده نخواهد کرد و محل استفاده از این سلاح تنها برای مقابله با دشمن خارجی است. اسرائیل و کشورهای غربی نگران این نکته هستند که سلاح‌های شیمیایی سوریه در گیر و دار ناآرامی‌های این کشور به دست گروه‌های شبه نظامی بیفتد. اسرائیل گفته است چنانچه گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مورد حمایت رژیم بشار اسد است با سوء استفاده از شرایط موجود به این سلاح‌ها دست یابد، با تمام قدرت و بدون اتلاف وقت واکنش نشان خواهد داد. انتظار می رود رژیم سوریه دارای یک سری سلاح شیمیایی از نوع آن چیزی باشد که صدام حسین در عراق در دست داشت، یعنی گاز خردل که صدام تا یه دهه 80 میلادی در جنگ علیه ایران و همینطور علیه اقلیت کرد در عراق به کار برد. در همین حال روسیه اعلام کرد که مخالفان بشار اسد سلاح زیادی از غرب دریافت می کنند. دولت سوریه نیز از سخنان اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران این کشور درباره وجود جنگ داخلی در سوریه به شدت انتقاد کرد. این سخنان با خروج ناظران بین المللی از سوریه و شدت گرفتن گلوله باران مناطق مختلفی از این کشور به ویژه در حومه دمشق همزمان شده است. از طرف دیگر در پی انتشار گزارش‌هایی از سوی سازمان ملل، ارتش آزاد سوریه که علیه رژیم اسد مبارزه می‌کند روز دوشنبه طی بیانیه اعلام کرد هر گونه اعمال خشونت علیه زندانیان خود را ممنوع کرده است. در بیانیه ارتش آزاد سوریه این موارد شامل شکنجه و یا کشتن زندانیان اعلام شده است.
مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی از گشایش قریب الوقوع بورس ارز در ایران خبر میدن. این ابتکار و تأثیر اون بر بازار ارز کشور موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست و خبر خوب این که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا پس از بازگشت از تعطیلی چند روزه امروز با ما و شما همراه است. سلام آقای خاوند.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا و خوشحالم که بعد از مدت کوتاهی وقفه دوباره فرصت میکنم با شما صحبت کنم.
آقای خاوند، به گفته مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی نهاد تازه‌ای زیر عنوان بورس ارز در ایران راه اندازی خواهد شد. به چه هدف این بورس ارز قراره که راه اندازی بشه و چه تحولاتی در بازار ارز ایران به وجود میاره؟
هدف اصلی بیرون اومدن از آشفتگی شدیدی است که طی یک سال و نیم گذشته در بازار ارز ایران به وجود اومده و نظام تکنرخی ارز رو که از سال 1381 به بعد در کشور مستقر شده بود تبدیل کرده به خاطره ای دوردست. در حال حاضر همونطور که میدونین آقای حسینی چندین نرخ ارز در کشور وجود داره، به قولی حدود 6 نرخ که از بین اونها 2 نرخ وزنه بیشتری دارن. یکی نرخ مرجع یا رسمی هست، هر دلار معادل 1226 تومان، و دومی که مهمتر هم هست نرخ بازار آزاده که در اون در حال حاضر هر دلار بالای 2100 تومان معامله میشه و بین این دو اختلافی هست حدود 900 تومان. در واقع هدف اصلی اون هست که بازار آزاد از بین بره و بورس ارز جای اون رو بگیره. محمد پاریزی که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد هست برای بورس ارز از 3 هدف اسم میبره: کشف قیمت رقابتی ارز، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضای ارز، که البته هر 3 هدف برمیگرده به همون هدف اصلی که حضورتون عرض کردم.
آقای خاوند، در صحنه بورس ارز چه کسانی نقش اول رو بازی خواهند کرد؟
طراحان بورس ارز امیدوار هستند که صادرکننده های کالاهای غیر نفتی مهمترین عرضه کننده های ارز در این بورس باشند و وارد کنندگان کالا هم مهمترین متقاضیان ارز. هدف این است که صادرکنندگان و دیگر کسانی که ارز با منشأ خارجی در اختیار دارند دارایی ارزیشون رو در این بورس به وارد کننده ها و سایر کسانی که به ارز خارجی نیاز دارند عرضه بکنند و از تلاقی این عرضه و تقاضا نرخ ارز تعیین بشه. البته در بورس ارز از معامله فیزیکی خبری نیست، به این معنا که قرار نیست اسکناس های دلار یا یورو در این بازار دست به دست بشه. عرضه و تقاضای ارز بر اساس مبادله گواهی ارزی انجام میگیره و این بانک ها و صرافی های مجاز هستند که مثل گذشته امور مربوط به حواله ها و خرید و فروش فیزیکی ارز رو انجام میدن.
آقای خاوند، وقت یک چنین نهادی میتونه جای بازار آزاد ارز رو بگیره و به طور کلی به نظر شما امکان موفقیت بورس ارز تا چه حد هست؟
در مورد بورس ارز و توانایی اون در پایان دادن به هرج و مرج حاکم بر بازار ارز ایران تردیدهای زیادی وجود داره که یکی از اونها به نقش بانک مرکزی برمیگرده که مهمترین دارنده و عرضه کننده ارز در ایران هست و این خطر وجود داره که بورس ارز تبدیل بشه به زایده بانک مرکزی. تردید دوم به منافع صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی مربوط میشه. اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر باشه از بورس ارز، چه دلیلی وجود داره که اینها، یعنی صادر کننده ها، دلارهاشون رو به بورس ارز بیارن و در اونجا بفروشند؟ و بالاخره میرسیم به ابهام سوم و اون این که سایر متقاضیان ارز از پسنداز کننده هایی که برای حفظ داراییشون از آفت تورم دلار میخرند تا مسافران خارج از کشور یا بخشی از دانشجوها و بیماران و غیره، طبعا دوباره میرن به سراغ همون بازار آزاد ارز. خلاصه این که بورس ارز ممکنه تنها یک نتیجه داشته باشه و اون اضافه کردن نرخ تازه‌ای هست بر نرخ‌های متعددی که همین امروز در بازار ارز ایران وجود داره.
آقای خواند، میشه استنباط کرد که هدف از ایجاد بورس ارز در انحصار گرفتن کنترل بازار ارز توسط دولت باشه؟
به نوعی هدف همینه، یعنی هدف اصلی همین هست، چون که همونطور که عرض کردم قصد بانک مرکزی و دولت این هست که به فعالیت بازار آزاد ارز خاتمه داده بشه و قیمت نهایی ارز تعیین بشه در همین بورس ارز. ولی در واقع من بعید میدونم که بورس ارز بتواند بر اساس عرضه و تقاضایی که در اون انجام بگیره این کار رو انجام بده. در واقع به احتمال زیاد بازار آزاد نقش اصلی رو در تعیین قیمت ارز ایفا خواهد کرد.
بسیار ممنونم آقای خواند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
7:17 بامداد. نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران با این پرسش یا چالش روبرو هست که برگزاری این اجلاس به میزبانی ایران موفقیت آمیز خواهد بود یا نه. موفقیت این اجلاس امتیازی خواهد بود برای ایران و عدم موفقیتش شکستی برای جمهوری اسلامی. در این راستا هنوز فهرستی از اسامی رهبران شرکت کننده در نشست سران جنبش غیر متعهدها در تهران منتشر نشده، ضمن اینکه حضور دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون هنوز قطعی نیست. از طرف دیگه روزنامه‌های ایران خبر میدن که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در این نشست شرکت خواهد کرد. مکتاش خمسه‌پور در این راستا دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل را جویا شده. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند.
دبیرکل سازمان ملل معمولاً در اجلاس سران کوچکتر از جنبش غیر متعهدها هم در گذشته شرکت کرده، چون به هر حال کار دبیرکل کار ستادی هست. حضور در کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد چیز غیر عادی نیست و شاید قابل انتظار بوده، تهران هم این انتظار رو داشته، ولی با اعمال فشار آمریکا و اظهارات سه روز گذشته آقای بان کی‌مون در انتقاد از اظهارات آقای احمدی نژاد، در وضعیت فعلی به نظر نمی‌رسه که ایران خیلی از حضور آقای بان کی‌مون در تهران خوشحال باشه. آمریکایی‌ها گفته بودند اگر دبیرکل سازمان ملل به تهران میره بایستی مواضع انتقادی در قبال تهران اتخاذ بکنه و این قابل توجیه هم هست، چرا که به هر حال ایران موضوع 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت هست به علت سرپیچی از تامین خواسته های اونها در مورد برنامه اتمیش. حالا اگر آقای بان کی‌مون به تهران بره و در کنفرانس یا جلسه افتتاحیه سخنان انتقادی از تهران و رهبری جمهوری اسلامی به عمل بیاره، طبیعتاً عیش و میهمانی جمهوری اسلامی رو از این لحاظ منقص کرده. به این علت تهران شاید خیلی هم از رفتن آقای بان کی‌مون در وضعیت فعلی خوشحال نیست. ولی در مورد مرسی قضیه کاملاً فرق میکنه. ایران از یک ماه گذشته تلاش بسیار زیادی کرده که رئیس جمهور مصر رو به ایران ببره، از این لحاظ که به هر حال خودش رو به نوعی در کنار جنبش موسوم به بهار عربی نشون بده و از طرفی مناسبات نزدیکتری رو با مصر برقرار بکنه با حضور آقای مرسی که به هر حال نماینده گروه اخوان المسلمین هست. البته یک وضعیت خاص هم برای آقای مرسی وجود داره و اون این است که مصر رئیس کنونی جنبش غیر متعهد هاست و معمولا رسم بر این بوده که کشوری که دوره ریاستش تموم میشه با حضور در کشور میهمان بعدی این دوره رو به رئیس بعدی تحویل میده. البته فقدان مناسبات سیاسی بین تهران و مصر هم کمک میکنه که اگر آقای مرسی تصمیم به نرفتن گرفت، این موضوع توجیه بشه. آمریکایی از آقای مرسی میخوان از رفتن به تهران خودداری کنه. عربستان سعودی هم نمیخواد آقای مرسی در تهران باشه.
فکر میکنید آقای تغییرزاده چرا هنوز فهرستی از اسامی سران شرکت کننده در نشست تهران هنوز منتشر نشده؟
به نظر من دو سه علت میشه برای این کار پیدا کرد. یکی این که قبل از برگزاری اجلاس که تهران به اون اهمیت زیادی داده و حتی پایتخت رو به صورت بی سابقه ای به حال تعطیل در آورده، اتفاقی که در هیچ کشور دیگر دنیا به مناسبت برگزاری یک اجلاس متوسط و معمولی در حد غیر متحدها صورت نگرفته، اگر تعداد کشورهای شرکت کننده کمتر از حد انتظار بوده یا مثلا کمتر از یک سوم مجموع کشورهای عضو، تهران و جمهوری اسلامی دلیل خاصی برای توجیه اهمیت زیاد دادن به این اجلاس رو پیدا نمی کرد. دلیل دوم یک نوع جنگ دیپلماتیک آمریکا علیه این کنفرانس اعلام کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم نولند اعلام کرد که تهران مرحله مناسبی برای برگزاری این کنفرانس نیست و یقیناً فعالیت‌های دیپلماتیکی برای تغییر نظر دادن بعضی از کشورهای دوست آمریکا برای نرفتن به تهران صورت گرفته. مسئله سوم شاید مسئله امنیتی باشه و شاید مسئله دیگری که میشه به اون افسود این است که بعضی از کشورها از ابتدا به صورت غیر مستقیم اعلام بکنن که در کنفرانس حاضر خواهند شد، ولی در آخرین لحظه با دلایلی که میتونن به تراشن از رفتن به تهران خودداری کنن و نماینده‌ای بفرستن و در نهایت تهران نسبت به اون چیزی که از پیش قول داده حرف متفاوتی رو بشنوه و همینطور تبلیغاتش بی اثر بمونه. به این علت تهران تا این لحظه لیست شرکت کنندگان رو مسکوت نگه داشته، ولی همچنان به اهمیت اون تبلیغ میکنه و به هر حال انتظار داره که با برگزاری کنفرانس لااقل وانمود کنه که یک کنفرانس موفق رو در تهران داشته.
رضا تغییرزاده کارشناس امور بین الملل به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ میداد. یک شنبه و دوشنبه روز تعطیل بود و روزنامه ها هم منتشر نشد، اما امروز سه شنبه برای بررسی مطالب مهم روزنامه ها با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح خیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اول بپردازیم به صفحات نخست روزنامه ها و از روزنامه شرق شروع کنیم.
دو تا از تیترهای اصلی روزنامه شرق، یکی تیتری یک این روزنامه هست که جزئیات نامی وزرای سابق دولت آقای احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی هست. در تیتری یک آقای محسن رضایی جزئیاتی در این باره اعلام کرده، از جمله تشکیل ستاد فراقوه‌ای. گزارشی هم درباره جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله زدگان از سوی هنرمندان سینما در سینما آزادی تهران در صفحه یک روزنامه شرق گزارش خواندنی هست.
خب آقای رفیع‌زاده بپردازیم به روزنامه آرمان، مثل اینکه در این روزنامه هم یکی دو تا مطلب توجه شما رو جلب کرده.
تیتر یک روزنامه آرمان امروز اختصاص پیدا کرده به 130 کشته در جاده ها طی 5 روز و این روزنامه اشاره کرده که افزایش جریمه های رانندگی و جلوگیری از تردد خودروهای دارای نقص فنی از سوی نیروی انتظامی نتونسته جلوی تصادفات رانندگی رو بگیره. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به سعید حجاریان و گفتگویی که سعید حجاریان در اون تاکید کرده که انتخابات فرصت فعالیت اصلاح طلبان هست، و البته در کنار این عکس محمد مرسی رئیس جمهور مصر هم منتشر شده و خبری درباره قطعی شدن حضور او در تهران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عدم تعهد، و البته گفتگویی هم روزنامه آرمان در صفحه یک اون رو برجسته کرده با احمد خرم که ایشون گفته ورود اصلاح طلبان میتونه دوم خرداد دیگری در انتخابات آینده ایجاد بکنه.
بپردازیم به روزنامه جام جم که گویا عکس خیلی بزرگی در صفحه اولش منتشر شده.
روزنامه جام جم تیتر و عکسیه که خودش به اختصاص داده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از قول او نوشته که هر حرکتی که توسط آمریکا و اسرائیل آغاز بشه باطل هست. خبری هم در صفحه یک روزنامه جام جم از قول معاون وزیر نفت منتشر شده، مبنی بر اینکه صادرات فراورده‌های نفتی ایران با وجود تحریم‌ها ادامه داره، و یک خبر هم روزنامه جام جم در صفحه یک منتشر کرده درباره جزئیات معافیت سربازان مناطق زلزله زده.
در تهران امروز یکی دیگر از روزنامه‌های طرفدار دولت چه مطالبی توجه شما را جلب کرده؟
روزنامه تهران امروز تیتر یک شماره سه‌شنبه را اختصاص داده به پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به تهدیدات اسرائیل و از قول احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشته که تهدیدات اخیر اسرائیل بی ارزش هست و اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهد شد. گزارشی هم روزنامه تهران امروز در صفحه یک منتشر کرده درباره بیمارستان‌هایی که در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شرقی پیش از افتتاح بر اثر زلزله فرو ریختند.
خب بپردازیم حالا به جهان صنعت آقای رفیع‌زاده.
در روزنامه جهان صنعت تیتر یک شماره سه‌شنبه اختصاص پیدا کرده به واکنش رئیس کل بانک مرکزی به کاهش تولید خودروسازان و این روزنامه نوشته با توجه به اینکه کاهش تولید خودرو در چند ماه نخست سال 91 یک فاجعه هست برای صنعت خودروسازی، اما رئیس کل بانک مرکزی با ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان مخالفت کرده. تیتر دوم این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به آخرین گام‌ها برای آماده سازی پایتخت یعنی تهران برای اجلاس غیر متعهدها و خبری هم در صفحه یک روزنامه جهان صنعت منتشر شده درباره دور زدن تحریم ها از مسیر عراق.
تقریبا 7:26 دقیقه است، یکم از خبرها فاصله بگیریم و ترانه‌ای بشنویم، اون هم با صدای داریوش، صدای خاطر انگیز دیروز و امروز و فردا. ترانه نترسون با صدای داریوش که شعرش از ایرج جنتی عطاییه و آهنگ از فرید زولاند.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون، چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا، خوشا شکفتن و بستن. نترسون عاشقانو از این کولاک تاراج، به خواب افتادن از عشق، پر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسیدن، حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم حراسیدن، شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از هر نترسون دید و از باد نترسون خاک و از برگ نترسون عشق و از رنج نترسون ما رو از من نقطی رو دشنه ندار و زندون ستار ها
رسیدیم به ساعت 7:30. در ادامه برنامه صبحانه با خبر ابتدا سرخط مهمترین خبرها رو از همکارم مراد ویسی میشنویم و بعد بریم سراغ بقیه برنامه.
با سلام مجدد بر شما. اسرائیل میگوید شورای امنیت باید هر چه سریع‌تر اظهارات ضد اسرائیلی مقامات ایران را محکوم کند. یک خبرنگار زن ژاپنی روز دوشنبه در جریان پوشش اخبار درگیری‌های سوریه در شهر حلب کشته شد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار تلاش وی برای رفع خطر حمله به ایران شد. انفجار بمب در ترکیه دست کم 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا در مورد استفاده و یا انتقال سلاح‌های شیمیایی به رژیم بشار اسد هشدار داد. دولت سوریه روز دوشنبه از اینکه نماینده جدید سازمان ملل از کشمکش‌های آن کشور با عنوان جنگ داخلی یاد کرده انتقاد کرد. عراق کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به افزایش حمله‌های سربازان افغان علیه نیروهای غربی ابراز نگرانی کرد. در کابل عالی‌ترین ژنرال ارتش آمریکا با فرماندهان نیروهای متحد و مقام‌های محلی درباره روند پیشرفت عملیات رزمی علیه طالبان رایزنی کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران خواستار اتحاد اصولگرایان در انتخابات شد. آیت الله یوسف ثانی از مراجع شیعه در قم اسرائیل را از حمله به ایران برحذر داشت. همسر سیاستمدار برکنار شده چینی به اعدام تعلیقی محکوم شد. سانسور رسانه‌ها در میانمار پس از حدود 50 سال لغو شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید انصراف دبیرکل سازمان ملل از حضور در اجلاس غیر متعهدها مشکلی ایجاد نمی‌کند. سخنگوی اجلاس غیر متعهدها در ایران میگوید بانکیمون حتما در اجلاس تهران حضور خواهد داشت. تونی اسکات کارگردان سرشناس هالیوود خودکشی کرد و مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه رسما به پایان رسید.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. بپردازیم به مطالبی که در این بخش میشنویم. البته فقط یک اشاره کوتاه بکنم که درباره خودکشی تونی اسکات یک گزارش خواهیم شنید. علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش نیویورک تایمز درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی نوشته بود که برخی مقام‌های عراقی به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا بتواند تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را دور بزند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است میزان مبادلات تجاری عراق با ایران پایین تر از مقدار مجاز برای مبادله با یک کشور همسایه است. وی همچنین گزارش نیویورک تایمز در خصوص فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ خواند. سخنگوی نخست وزیر عراق اضافه کرده است معاملات ما با ایران بر اساس روابطی شفاف و علنی است و ما هیچ معامله مخفی با ایران نداشتیم. علی موسوی در خصوص اجرای تحریم‌ها علیه ایران گفت همیشه میزان مجازی از معاملات برای یک کشور همسایه وجود دارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. بر پایه این گزارش مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ایران می‌بندند و برخی دیگر از این مقام‌ها که ارتباط بسیار نزدیکی با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق دارند از انجام این معاملات سود می‌برند. علی موسوی با این حال تأکید کرده است که بانک مرکزی عراق مستقل است و از نوری‌المالکی دستور نمی‌گیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ایلاف عراق در فهرست تحریم‌های واشنگتن و ممنوع کردن معامله با آن گمانه‌زنی‌ها در زمینه کمک‌های عراق به ایران را تایید کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای گفت که این بانک عراقی به نمایندگی از طرف‌های ایرانی خود مبادلاتی به ارزش میلیون‌ها دلار انجام داده است که این مبادلات مالی به گفته وی برای فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک کارشناس امور بانکی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بانک ایلاف همچنان در حراج‌های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می‌کند که در این حراج‌ها دینار عراقی را فروخته و در مقابل دلار خریداری می‌کند. به نوشته این روزنامه ایران با استفاده از این حراج‌ها بر میزان ذخایر ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می‌افزاید. علی الساری یکی از نمایندگان مجلس عراق به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که قصد داریم تا از بانک مرکزی و همچنین بانک ایلاف درباره این موضوع سوال کنیم.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در طول 30 سال اخیر خیلی از فیلم‌های موفق سینمای آمریکا رو او کارگردانی کرده بود. تونی اسکات، کارگردان انگلیسی و برادر کوچکتر ریدلی اسکات. هر دو برادر البته کارگردانای موفقی بودن. اگر بخوایم یادآوری کنیم، باید فیلم تاپ‌گان رو یادآوری کنیم. یادتون میاد فیلمی که در اون تام کروز نقش یک خلبان نیوی یا نیروی دریایی آمریکا رو ایفا می‌کرد. بخش هوانیروز نیروی دریایی آمریکا رو. بامداد دوشنبه شنیدیم که تونی اسکات سینماگر شناخته شده درگذشت و دلیل مرگش هم خودکشی بود. در اثر پرتاب خودش رو از روی پلی در لس آنجلس پرتاب کرد. بابک غفوری آذر نگاهی داره به گذشته تونی اسکات.
به گزارش آسوشیتد پرس، تونی اسکات 30 دقیقه بعد از نیمه شب در بامداد روز دوشنبه به وقت لس آنجلس از روی پل وینسنت توماس در نزدیکی منطقه سن پدروی لس آنجلس خود را به پایین پرت کرده است. پلیس تایید کرده که آخرین بار آقای اسکات زمانی که از اتومبیلش پیاده شده دیده شده است. لس آنجلس تایمز نوشته است که پلیس در اتومبیل و محل کار آقای اسکات یادداشتی درباره تایید تصمیم خودکشی این کارگردان شناخته شده پیدا کرده، اما سخنگویان پلیس تاکنون حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده و گفتند مرگ او در اثر خودکشی در دست بررسی است. با این همه مرگ تونی اسکات بر اثر پرت شدن از روی پل تایید شده است. تونی اسکات هنگام مرگ 68 سال داشت و در حال انجام مذاکرات اولیه با تام کروز برای تولید قسمت دوم فیلم بسیار موفق تاپ‌گان بود. او که متولد منطقه نورتشیل در انگلستان بود، برادر کوچکتر ریدلی اسکات، کارگردان شناخته شده فعال در هالیوود است. تونی اسکات فعالیت در سینما و تلویزیون را از اواخر دهه 60 میلادی آغاز کرد و با نخستین فیلم بلندش با نام گرسنه که در آن کاترین دنو و سوزان ساراندون بازی می‌کردند نامش مطرح شد، اما با فیلم اکشن و بسیار پرفروش تاپ‌گان در سال 1986 میلادی بود که به عنوان فیلمسازی مطرح جایگاهش را تثبیت کرد. Roger, I got him. Contact 20 left at 30 miles, 900 knots closure. این فیلم با بازی تام کروز نامزد 4 جایزه اسکار شد و ضمن دریافت جایزه اسکار بهترین ترانه با فروش نزدیک به 350 میلیون دلار در سراسر دنیا عنوان پرفروشترین فیلم سال را به دست آورد. I'm Charlotte Blackwood. I'm Maverick. تونی اسکات موفقیت در جذب تماشاگران را با فیلم بعدش پلیس‌های بیورلی هیلز 2 با بازی ادی مورفی ادامه داد.
Who is he? I'd say he's a cop. This is a Detroit badge. What the hell are you doing in Beverly Hills?
انتقام با بازی کوین کاستنر و آنتونی کوین، روزهای تندر با بازی تام کروز و نیکول کیدمن، طرفدار با بازی رابرت دنیرو، دشمن حکومت با بازی ویل اسمیت، جاسوس بازی با بازی براد پیت و رابرت ردفورد از دیگر فیلم‌های شناخته شده تونی اسکات هستند. آخرین فیلم به نمایش درآمده از تونی اسکات توقف ناپذیر بود که 2 سال پیش اکران شد.
Six, what's up?
There's an unmanned train on the northbound track.
It's under power?
It's coming straight at us.
What are we worried about in terms of cargo?
8 freight cars of hazardous chemicals. We're not just talking about a train. We're talking about a missile the size of the Chrysler building.
I need to know where that train is.
We're not exactly sure.
You're not sure? We'll find out.
Watch out!
مرگ تونی اسکات موجی از تأسف و ناراحتی را در میان سینماگران و علاقمندانش به همراه داشته است. از جمله ران هاوارد، فیلمساز شناخته شده، در صفحه شخصی توییترش از روزی تراژیک در هالیوود صحبت کرده است. در همین حال، وکیل خانواده اسکات خواستار حفظ حریم خصوصی این خانواده در این زمانه اندوهبار شدند. تونی اسکات علاوه بر فعالیت به عنوان کارگردان، در مقام تهیه کننده نیز در سینما و تلویزیون فعال بود و یکی از تولیدات تلویزیونیش برنده جایزه معتبر امی شده بود.
مثل هر روز این ساعت، ساعت فرهنگیه و ساعت فرهنگ و هنر ما تعلق داره به فرج سرکوهی. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای میرعلی حسینی و چقدر خوشحالم که بعد از مدت‌ها صدای شما رو میشنوم و برنامه فرهنگی رو با هم اجرا میکنیم.
آقای سرکوهی، میکرو تئاتر ببین چه بارانی میآید امروز بعد از ظهر قراره که اجرا بشه. درباره این میکرو تئاتر خود برام بگین.
از مدت‌ها پیش قرار بود که در فرهنگ سرای عرس باران هر هفته یک میکرو تئاتر اجرا بشه و با امکاناتی کم و با بهره گیری از امکانات بازیگر و هنرپیشه و فضای نوآوری در فضا، برای اینکه بشه با امکانات بسیار کم یک تئاتر بسیار کوتاهی رو اجرا کرد. اما متاسفانه 3 بار میکرو تئاترهایی که قبلا نمایشنامه‌شون تصویب شده بود، مدیریت فرهنگ سرای عرس باران به دستور وزارت ارشاد اجرای اونها رو متوقف کرد. امیدواریم که امروز بعد از ظهر میکرو تئاتر ببین چه بارانی میآید اجرا بشه بدون دردسر. این نمایشی است که سلمی محسنی اردهالی کارگردانی کرده و اقتباسی است از داستانی با همین نام، یعنی با نام ببین چه بارانی میآید، در یک مجموعه داستان به نام پشت سرت را نگاه نکن که فارس باقری نوشته. طراحی و تدوین تصاویر ویدئویی این میکرو تئاتر رو علیرضا سالمی انجام داده و طراحی و ساخت عروسک هاش رو هم سلمی محسنی بر عهده داشته.
این روزها گرما بخش بزرگی از کشورهای جهان رو در نیم کره شمالی کره زمین فرا گرفته، یعنی از مناطق هارده گرفته تا کشورهای شمالی هوا به صورت استثنایی گرم هست و نخستین جشنواره بین المللی عکس روژان هم موضوع اصلی خودش رو به گرما اختصاص داده. آقای سرکوهی، درباره این جشنواره و ارتباطی که با گرما داره چه اطلاعاتی دارین؟
هدف جشنواره روژان این هستش که مفاهیم ذهنی انتزاعی رو عکاسان بتوانند در قالب تصویر بیان بکنند و قرار است هر سال یک موضوع رو انتخاب بکنند. برای نخستین بار گرما رو انتخاب کردن. این جشنواره در 2 بخش برگزار خواهد شد. بخش اصلی که موضوع گرما هست و بخش ویژه موضوعش گرما در خانه هست. البته در فراخوان خودشون گفتن که مراد از گرما فقط گرمای فیزیکی نیست، بلکه گرمای مکالمه دلپذیر، گرمای نگاهی مادر، گرمای شرمی ناشناخته، گرمای خاطره دور که غیر منتظره گریبان آدمی را میگیرد، گرمای آتشین عشقی زمینی که رنج دوری را دوچندان و شوق دیدار را در دل میپروراند. مراد نظر اینها هست. این جملات از خود فراخوان خوندم. به هر حال منظورشون این هستش که مفهوم مجرد و انتزاعی گرما رو چگونه میتوان از نگاه دوربین عکاسی به هر عکاسی با برداشت خودش تصویر بکنه. این هم اعلام کردن در فراخوان خودشون که عکسایی که در بخش اصلی جشنواره، یعنی با موضوع گرما پذیرفته میشه، انتزاعی است، اما عکس هایی پذیرفته خواهد شد در بخش گرما در خانه که موضوعش گرما در خانه باشه. و در بین هیئت داوران این جشنواره نام های معتبری مثل کیانوش عیاری کارگردان معروف سینما، سیف الله صمدیان هم که کارگردان سینماست دیده میشه. تو فراخوان گفتن که هر عکاس میتواند 10 تک عکس در بخش اصلی و 5 تک عکس در بخش ویژه ارسال بکنه. عکاسانی که میخوان آثار خودشون ارسال بکنن تا 2 شهریور ما وقت دارن و نمایشگاه پایانی این جشنواره در 24 شهریور ما برگزار خواهد شد.
بیش از چند روز به برگزاری 2 جشنواره خوشنویسی قلم نمونده. آقای سرکوهی، از این جشنواره چه خبری دارین؟
بله، 2 جشنواره خوشنویسی قلم قرار است 13 تا 20 شهریور ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار بشه در رشته های نفت تعلیق، شکسته نفت تعلیق و نقاشی خط. البته موضوع این جشنواره آزاد هست، یعنی کسانی خوشنویسی میکنن میتونن هر موضوعی رو برای انتخاب بکنن. هدف این جشنواره رو گفتن کشف استعدادهای جوان و تجلیل از هنرمندان پیشکسوت است. در هیئت داورانش آقای غلام حسین امیرخانی و علی شیرازی و ملک زاده حضور دارن که خطاطان مشهوری هستند. در بخش جنبی این جشنواره هم قرار است نمایشگاهی برگزار بشه و از خوشنویسان معروف و معتبر قدردانی بشه، آثارشون رو هم به نمایش بگذارن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی، روز خوشی داشته باشین.
منم از شما متشکرم.
بسیار خوب، یکی از کشورهایی که چند وقتی تصمیم گرفته به سمت تحولات دموکراتیک پیش بره کشور میانماره. میانمار، دولت میانمار روز دوشنبه رسما سانسور مطبوعات در این کشور رو که از حدود 50 سال پیش برقرار شده بود ملغا کرد و خبر داد که از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن تاییدیه از اداره سانسور دولتی برای انتشار گزارش‌های خودشون نیستن. فریدون زرنگار.
این تصمیم جدید دولت میانمار گام بزرگی در جهت آزادی مطبوعات در این کشور به شمار می آید، اما آزادی رسانه‌ای در این کشور همچنان با دشواری‌هایی روبروست. از آن جمله مجاز نبودن انتشار روزنامه‌های خصوصی در این کشور است که قانون آن هنوز برقرار است و به این خاطر عرصه روزنامه‌نگاری میانمار همچنان در انحصار جراید دولتی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این هر گونه خبر، کتاب، سرود، متن موسیقی و تولیدات هنری باید پیش از انتشار توسط تیمی از سانسورگران دولتی بازبینی می‌شد و اعضای این تیم هر گونه پیام سیاسی یا انتقاد را از این متون حذف می‌کردند. روزنامه‌های دولتی میانمار تا سال گذشته یک بخش ثابت تبلیغاتی را در صفحات خود منتشر می‌کردند که در آن رسانه‌های غربی فتنه‌گر نامیده شده و در متن آن به این رسانه‌ها حمله لفظی می‌شد. اما از سال گذشته این بخش از صفحات نشریات دولتی حذف شده است. کشور میانمار یا برمه سابق از سال 1962 تا مارس 2011 تحت رژیمی نظامی اداره می شد و بنابر گزارش گروه گزارشگران بدون مرز، این کشور در سال گذشته از نظر محدودیت های رسانه‌ای در رتبه 169 از میان 179 کشور جهان قرار داشته است. میانمار دو بار در سالهای 1988 و 2007 شاهد اعتراض گسترده مردمی برای بهبود وضعیت زندگی و رسیدن به حقوق بشر بود که هر دوبار با سرکوب گسترده و خشونت آمیز نظام حاکم روبرو شد. در پی انتخابات 2010 و استقرار دولتی نیمه نظامی در میانمار، دولت این کشور از سال گذشته یک رشته از اصلاحات را به اجرا درآورده که عفو عمومی زندانیان سیاسی و آزادی آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان مخالفان دولت پس از 7 سال حصر خانگی، کاهش سرکوب معترضان و حرکت به سوی بازار آزاد اقتصادی از جمله این اصلاحات هستند.
پس از گزارش فریدون زرنگار بریم سراغ جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
وزارت ورزش و جوانان ایران قصد دارد با برگزاری مجامع انتخاباتی رؤسای جدید فدراسیون‌های قایقرانی و دوچرخه سواری را انتخاب کند. به گزارش ایسنا، ترتیب برگزاری انتخابات این دو فدراسیون با دستور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان صورت می‌گیرد و این در حالی است که کمیته بین‌المللی المپیک هفته گذشته با ارسال نامه‌ای از مقامات ورزشی ایران درخواست کرده تا قبل از برگزاری مجامع انتخاباتی اساسنامه فدراسیون‌ها را اصلاح کنند، مخصوصاً خواستار حذف بندی شده که به موجب آن به دولت اجازه می‌دهد تا رؤسای فدراسیون‌ها را از رو نصب کند. در رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در مغولستان، تیم ایران که در دور اول عربستان، فیلیپین و قزاقستان را شکست داده بود، روز گذشته در دور دوم بحرین را هم با حساب 87-76 مغلوب کرد. تیم بسکتبال جوانان ایران امروز در پنجمین مسابقه به مصاف اندونزی می‌رود. تیم مهرام نماینده ایران در رقابت‌های بسکتبال بین‌المللی جام ویلیام جونز در چین تایپه دیروز در سومین دیدار خود با نتیجه 75-64 تیم میزبان را شکست داد. نماینده ایران پیش از این تیم‌های لبنان و ژاپن را مغلوب کرده بود. تیم مهرام روز چهارشنبه فردا باید مقابل نماینده آمریکا به میدان برود. مدیرعامل پرسپولیس قرار است امروز در یک جلسه اضطراری مانوئل جوزه سرمربی این تیم را در مورد نتایج ضعیف پرسپولیس در 5 هفته اخیر لیگ برتر بازخواست کند. تیم پرهوادار تهرانی در حال حاضر با 4 امتیاز از 5 مسابقه در رده 16 جدول رده بندی قرار دارد. صادق ورمرزیار کارشناس فوتبال و بازیکن سالهای دور استقلال دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما درباره علت باخت یک گله پرسپولیس مقابل داماش گیلان در روز یک شنبه اظهار داشت:
پرسپولیس یه ترکیب ثابتی نداره. میبینیم الان یه بازی دفاع چپ مرداد فولادی بوده، یه روز فشنگچی بوده، یه روز میاد پست نفوذی بازی میکنه. این عدم شناخت از بازیکناست که باعث میشه ترکیب ثابتی نداشته باشه.
در ادامه مسابقات فوتبال دختران زیر 20 سال جهان روز گذشته کانادا با 6 گل آرژانتین را شکست داد، کره شمالی 4-2 نروژ را برد، آمریکا با 4 گل از سد قنا گذشت و آلمان هم با همین نتیجه چین را وادار به تسلیم کرد. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی ژاپن در جریان است. و در آخرین بازی از هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس بامداد امروز به وقت ایران منچستر یونایتد یکی از مدعیان قهرمانی در زمین اورتون با 1 گل مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یکی از ویژگی‌های برنامه صبحانه با خبر همونطوری که می‌دونید متنوع بودن مطالبشه و می‌دونید که جای ویژه‌ای برای موسیقی در صبحانه با خبر داریم، به خصوص که در این ساعت وقتمون رسیده که با علی ناظمی همراه بشیم و از رویدادهای جهان موسیقی سراغی بگیریم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و حتی آرزو میکنم که اون رو بهتر هم ادامه بدید. یک آهنگساز ایرانی گفته اوست که برای فیلمی درباره ابن سینا آهنگ میسازه. پیشتر در خبرها شنیده بودیم که فیلیپ شتولتزل، نویسنده و فیلمساز آلمانی، قرار فیلمی درباره ابن سینا با نام فیزیشن یا پزشک بسازه. فیلمی که منطبق بر رمانی ساخته میشه که 26 سال پیش اون را نواه گوردن آمریکایی نوشته بود. رمانی درباره سفر یک طبیب یا شفادهنده انگلیسی به ایران و آشناییش با ابن سینا. و اتفاقاً بن کینگزلی، هنرپیشه مشهور آمریکایی، در این فیلم نقش دانشمند اسطوره ایران رو بازی میکنه. حالا میر عباس زاره، آهنگساز ایرانی ساکن آلمان، گفته قطعه‌ای برای این فیلم ساخته، قطعه‌ای با نام شوق زندگی، و اتفاقا تلاش هم کرده که قطعه او اصالت موسیقی مقامی ایران رو حفظ بکنه. با هم به قسمت‌هایی از این قطعه گوش میدیم. باز هم در ایران هنرمندی از دنیای سینما میخواد جهان موسیقی رو تجربه بکنه. خبر رسیده امین حیایی، بازیگر سینمای ایران، قراره به تازگی یک آلبوم موسیقی بیرون بده. آلبوم او فقط منتظر مجوز وزارت ارشاد ایرانه. پیشتر هم شاهد این بودیم که خیلی از هنرمندان سینما آلبوم ها یا تک آهنگ هایی رو منتشر کرده بودن. از جمله آخرین اونها بهرام رادان، دیگر بازیگر سینمای ایران. او آلبومی به نام روی دیگر رو منتشر کرده بود که البته بعضی از منتقدین باور دارن که درخشش او در سینما به رادان کمک کرده تا آلبوم موسیقیش فروش کنه، در حالی که به عقیده اونها مجموعه آهنگهای رادان از نظر هنری چندان ارزشمند نبوده. به به هر حال برخلاف بهرام رادان که پیشتر فقط در فیلم سنتوری نقش یک خواننده رو بازی کرده بود و بعداً آلبوم داد، امین حیایی در چند فیلم خودش خوانندگی رو تجربه کرده بود. به آهنگی از امین حیایی گوش میدیم، آهنگی به نام خورشید شبهای من با صدای او با آهنگسازی افشین محسنی که اتفاقا ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سینما او را در خوندن همراهی میکنه.
خسته ام از این شب بی انتها، خسته ام از تلخی فاصله ها، تک و تنها همدمم یه حس مبهم، یه چیزی شبیه عشق مثل یه شبنم، تک و تنها توی
استفان مکنزی، خواننده‌ای که 35 سال پیش با یک آهنگ به شهرت جهانی رسید، دیروز درگذشت. مکنزی هنرمند آمریکایی 73 ساله بود که به دلیل بیماری ضعف اعصاب از پا در آمد. آهنگ سان فرانسیسکو با صدای او یکی از جاودانه‌های موسیقی پاپ که با هم به قسمت‌هایی از اون گوش می‌دهیم. طبق معمول سه شنبه ها نگاهی میکنم به بازار موسیقی و تازه های منتشر شده. از بین تک آهنگ ها یا مجموعه آهنگ هایی که دوشنبه اولین روز کاری هفته بیرون از ایران منتشر میشه، آهنگی رو انتخاب میکنم که با هم گوش میدیم. در بین آلبوم هایی که دیروز منتشر شده بود، آلبومی از گروهی به نام دیسپچ توجه من رو به خودش جلب کرده. گروه دیسپچ گروهی از نیو انگلند در شمال شرق آمریکا، گروهی سه نفره که در 15-16 سالی که تشکیل شدن به صورت منقطع کار کردن، یک زمانی فعالیت میکردن و یک زمانی از فعالیت دست میکشیدن. سبک موسیقی این گروه مستقل تحت تأثیر موسیقی های مختلف از جمله موسیقی فولک یا محلی آمریکاست. برای آشنا شدن بیشتر با این گروه به یکی از تازه هاشون گوش میدیم، به آهنگی به نام پسر آماده شد.